من بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره بیان فرق بین استصحاب و قواعد دیگر که مشابهتی داشته باشند. گفته شد که فرق استصحاب با قاعده یقین از این قبیل است که این دو قاعده اشتراک در یک عنصر دارند، هر دو دارای یقین سابق هستند، اما فرق این دو قاعده از این قرار است که در قاعده یقین شک مربوط به خود یقین می شود و در شک در تحقق یقین می شود و در قاعده استصحاب شک در ابقاء یقین هست. بنابراین در حقیقت در قاعده یقین شک در لاحق نیست، یقین سابق و شک در سابق است. لذا قاعده یقین جزء قاعده استصحاب نیست و مشمول حدیث لا تنقض نمی شود. و اما فرق قاعده یقین فرق قاعده استصحاب با قاعده مقتضی و مانع از این قرار است که این دو قاعده اشتراک دارند در یقین سابق و شک لاحق، منتها در قاعده مقتضی و مانع متعلق شک و یقین دو تاست. در قاعده استصحاب متعلق یقین و شک یک چیز هست، در قاعده مقتضی و مانع یقین نسبت به مقتضی هست و شک نسبت به وجود مانع هست که متعلق یقین و شک به طور واضح دو چیز هستش. این فرق واضح هست و قاعده یقین و مقتضی و مانع که در بحث استصحاب عنوان می شود به دو جهت. یک، فرق باید روشن بشود بین قاعده استصحاب و این دو قاعده. دو، ادله استصحاب حدیث لا تنقض شامل قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع نمی شود، اما خود اون دو قاعده اعتبار دارند، قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع، یا اعتبار ندارند سید الاستاد می فرماید که اعتبار برای اون قاعده در دست نیست، برای این اگر مقتضی و مانع به عنوان یک راهی در جهت اثبات یک مطلب در نظر گرفته شود، در حد یک استحسان هست نه در حد یک مدرک معتبر. این رو گفتیم به جهت این که صاحب نظران این دو مورد را در ابتدا یادآور شده اند از سیدون الاستاد و محقق نائینی و تا سیدون الشهید صدر قدس الله انفسهم الزاکیات. اما فرق بین اماره و اصل، از آنجا که درباره استصحاب بحثی وجود دارد که این استصحاب، این قاعده اماره است یا اصل، لذا فرق بین اماره و اصل باید توضیح داده شود که جاش عمدتا اینجاست. درباره اماره باید توجه کرد که اماره خصائصی دارد که برجسته ترین خصائص آن از این قرار است: یک، اماره از ادله اجتهادیه است، دلیل اولی از اعتبار درجه اولی در باب ادله برخوردار هست، و دو، مفاد اماره علل مشهور حکم واقعی است، یا به عبارت دیگر مؤدای اماره حکم واقعی است. منتها برای شما افاضل گفته باشم که منظور از واقعی حکم واقعی شرعی است، نه حکم واقعی فلسفی. مثلا مؤدای یک دلیل اولی که یک حکم باشد، این می شود حکم واقعی شرع، هرچند همش اعتباری هست، واقعیت عینی و فلسفی ندارد. بین حکم واقعی شرعی و حکم واقعی عقلی عام اخص من وجه هست. سه، در موضوع اماره شک اخذ نشده است. می شود گاهی در مورد شک هم به کار برود، اما شک موضوع و شرط برای اماره نیست. اماره کاشفیت ذاتی دارد در حد یک کشف ناقص، مثل بینه، مثل خبر عادل، کشف ذاتی دارد از واقع، منتها ناقص هست به وسیله اعتبار شرع. این کشف کامل و تمام می شود به تعبیر محقق نائینی،
تتمیم
کشف. و پنج، مثبتات اماره اعتبار دارد و از اعتبار شرعی و عقلایی برخوردار هست. بخلاف مثبتات اصل که الان میگیم. مثلا اگر در باره یک مالی بیان اقامه شود که این مال متعلق به زید هست، در صورتی که امار اقام شد لوازم عقلی و عادی آن مترتب می شود، تصرف، خرید و فروش، نقل و انتقال همه مرتب و مترتب می شود. سر ترتب و عدم ترتب لوازم را در اصل مثبت الان میگیم انشاءالله. برای شما این پنج مورد را در نظر گرفتیم که در حقیقت از خصائص اولیه امارات هست، خصوصیات دیگری هم دارد که به همین پنج تا اکتفا کنیم. اما اصل درست در مقابل اماره قرار دارد. اماره از ادله اجتهادیه هست، اصل از ادله فقاهتیه. مؤدای اصل حکم ظاهری است و سه مؤصل در جای در ظرف شک جاری می شود، یعنی موضوع اصل شک در حکم واقعی است. به عبارت دیگر شک در موضوع اصل اخذ شده از هر کجا شک در حکم واقعی داشتیم جا برا اصل مهیا می شود. و اصل کشف ذاتی ندارد، یک قانونی است در وضعیت فقدان ادله با اعتبار شرع که مکلف را از حالت شک و حیرت بیرون بیاورد. و پنج مثبتات اصل اعتبار ندارد، فقط اصل همون مؤدای خودش را ثابت بکند. لوازم عقلی و عادی که مترتب بر مؤدا باشد اثبات به وسیله اصل اثبات نمی شود. چرا؟ چون حد دلالت اصل فقط اثبات مؤدا است، خارج از مؤدا ثابت است یا ثابت نیست به محض ملازمه ثابت نمی شود، باید دنبال دلیل دیگری برویم. نکته تکمیلی هم در عدم اعتبار مثبت این است که میگوین اصل مثبت که مصداق بارزش استصحاب هست، در باره استصحاب دلیل اعتبار لا تنقض اليقين بالشك، این دلیل اعتبار فقط با اعتبار شرع و تعبد شرعی که عقلانیت و حکم عقل برفرض در کار نیست، با تعبد شرعی مؤدای اصل را معتبر اعلام میکند و تعبد در همون حد محدود هست. خارج از آن تعبد اعتباری و گسترش و وسعتی توسعه ندارد. در اصل مثبت یک مطلبی را در ذهن اشاره کرده بودیم که کمتر بهش توجه می شود. از ضمن کلمات صاحب نظران استفاده می شود ولی برجست سازی من ندیدم، و آن این است که اصل مثبت اختصاص دارد به استصحاب مثبت. فقط استصحاب مثبت چرا؟ چون مثبت بودنش بر اساس حدیث لاتنقض است. و در بقیه اصول اصل مثبتی که اثر و لوازمش رو ثابت میکند یا ثابت نمیکند قطعا از لحاظ و بر اساس تحقیق دقیق درباره اصالت البراءت و اصالت الاحتیاط و اصالت التخییر بحث از اثبات لوازم در کار نیست. اگر لازم لازم بیان بالمعنى الاخص باشد، چون معدای اون اصول معداشون معدای تعبدی مثل استصحاب نیست، اشکالی در اثبات لوازم وجود نخواهد داشت. فرق اینا که بین اصل و اماره گفتید عنایت کنید، عنوان دیگری هم تداعی می شود، عنوان کنید فرق بین اصل و قاعده فقهیه، که در باره این مسئله باید توجه کرد که اصل و قاعده فقهی فرقش روشن بشود تا استصحاب به طور کامل معرفی و جایگاه و آثار آن مشخص بشود. در این رابطه ابتداعا قاعده فقهی را توضیح بدیم. به طور خلاصه قاعده فقهی عبارت است از قانون کلی معتبر برگرفته از ادله قطعیه به صورت منصوصه یا به صورت استیادیه، فرق نمی کنم، و قابل تطبیق به مصادیق کثیر، مثل تطبیق به تعبیر سیدنا الاستاد مثل تطبیق کلی طبیعی به مصادیق آن، و دارای آثار جزئیه و برای استفاده عموم، یعنی اهم از مجتهد و مخلد. و نکته دیگر این است که خصوصیت دیگر این است که قواعد فقهیه فقط در موضوعات به کار می رود. یک انقد هایی که گفته می شود قابل توجه نیست، عمدتا کاربرد و استفاده از قواعد فقهیه در موضوعات هست. این خصوصیاتی بود که درباره قاعده فقهی گفته شد. به طور خلاصه قواعد فقهی دارای این خصوصیات هست: یک، قانون کلی است. دو، دارای اعتبار قطعی. سه، نقشش تطبیق هست. چهار، اثرش جزئی است. پنج، اختصاص یا انحصار به اجتهاد ندارد. مضافاً بر این که در موضوعات هست، پنج تا خصوصیت گفتیم. اما اصول دو قسم می شود: اصول لفظیه و اصول عملیه. اصول لفظیه را سریع عبور کنیم که بحث ما درباره اصول عملیه هست. درباره اصول لفظیه که عبارت است از اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الظهور و غیرها، این اصول فرق اصلیش با قاعده فقهیه این است که این اصول نقشش به تعبیر سیدان الاستاد توسید است. واسطه در استنباط حکم قرار می گیرند و نتیجهش هم اثبات حکم کلی است و اختصاص به اجتهاد دارد. از مقلد در جهت استفاده از اصول لفظیه برای استنباط کاری ساخته نیست. و در مورد احکام و موضوعات جاری است. همون پنج تا خصوصیتی که اونجا گفتیم، اینجا دو تا خصوصیت با هم شریک هم، دو تا خصوصیت شامل قاعده و اصل می شود: یک، دارای اعتبار قطعی. دو، قانون کلی. این دو تا خصوصیت مشترک است. سه خصوصیت دیگر فرق دارد: توصیت و تطبیق، اختصاص به اجتهاد و عدم اختصاص، نتیجه کلی و نتیجه جزئی، جرایان در احکام و در موضوعات. بنابراین بحثمون که درباره استصحاب هست، باید بریم استصحاب رو مورد توجه قرار بدیم که اولا اماره است و ثانیا قاعده است. قاعده فقهی یعنی خودش یک اصل مستقل است. استصحاب از آنجا که مؤدایش حکم ظاهری است و بعد تحقیق خودش کشف ذاتی ندارد، هرچند گفته می شود در حد یک استحسان است، کشف ذاتی ندارد. مؤدایش هم در حقیقت حکم ظاهری است. بنابراین بر اساس این دو خصوصیتی که در استصحاب برخلاف اماره وجود دارد، لذا استصحاب را نمی توانیم اماره اعلام کنیم. خصوصیت سومی که هم فرقش را نشان میدن، مثبتات استثنا اعتبار ندارد و مثبتات اماره اعتبار دارد. از 5 تا خصوصیت با 3 خصوصیت استثنا با اماره فرق داشت. پس استثناب اماره نیست. اما فرق استصحاب با قاعده فقهیه، خصوصیت اول این بود که قاعده از اعتبار قطعی و مستند قطعی دارد. ببینیم استصحاب هم صحاح ضراره دارد. 2 قاعده کلی، هر 2 قاعده کلی است. بعد از آن میبینیم که استصحاب برای مقلد و مجتهد قابل استفاده است. اگر مقلد هم بداند که یک شیء سابقش این بوده، شک را در نظر نگیرد، میتواند از استصحاب استفاده کند. اما فرقی که در باره استصحاب و قاعده فقهی اعلام میشود، علی تحقیق و علی رأی سیدنا الاستاد، این است که قاعده فقهیه مفادش حکم جزئی است و استصحاب اصل است و مفادش حکم کلی است. در این رابطه بر اساس مسلک مشهور و مسلک محققین نتیجه فرق میکند. برای اینکه علل مشهور استصحاب در شبهات حکمیه اعتبار دارد، هم در شبهات حکمیه کلیه، مثلا استصحاب وجوب نفقه برای رئیس عائله نسبت به افرادی که کمابیش مشغول کار هم هستند. یک قانون کلی، حکم کلی، وجوب نفقه. و از معاصرین سیدنا شهید صدر هم قائل به این مطلب هستند که استصحاب در شبهه حکمیه جاری است. این مطلب را به لطف خدا در حافظم دارم، حضوری از سیدنا شهید صدر به ذهن دارم که فرمودن استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری است. طبق رأی مشهور بر اساس اطلاق ادله آن، اما صاحب جواهر و سیدنا استاد می‌فرمایند که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی‌شود. چرا؟ خدا خیرتان بده، خدا شما و پدرتان و دوستاتان خیر و عزت بده که نکته ها حفظ هستید. برای این که استصحاب در شبهه حکمیه معارض است همیشه با استصحاب عدم جهل. اگر مبنای سید را در نظر بگیریم، استصحاب فقط اختصاص پیدا میکند به شبهات موضوعیه و نتیجهش میشود اثبات حکم جزئی و در نهایت استصحاب قاعدتون فقهیتون. اما علل مشهور استصحاب که در شبهه حکمیه جاری بشود من حیث الاثر فرق میکنند با قاعده فقهی، استصحاب میشود اصل نه قاعده فقهی. عنایت کنید در باره تعارض اصل مثبت شبهه حکمی، مثبت حکم نه مثبت از باب مثبتان، اصل مثبت شبهه حکمی یه معارض است با عدم جهل. اما اگر اصل در شبهه حکمی اصل نافی بود که با عدم جهل تنافی و تعارض ندارد. نکته دوم هم این تعارضی که می‌فرمایند بر اساس رأی بر صحت اصل عدم ازلی است، بر اساس اعتبار نسبت به اصل عدم ازلی است. اصل عدم جهل چه اصلیه؟ اصل عدم ازلی است. پس مسلک چند پله دارن؟ منافی و مثبت، اصل عدم ازلی و عدم و غیر ازلی و نعتی، و مسلک مشهور و غیر مشهور. اون چند تا پله رو که درجه رو که در نظر نگیریم، استصحاب علل مشهور با قاعده فقهیه و مطابق با رأی سید الشهید صدر با قاعده فقهیه فرق دارد. ما فراز بعدی اقسام استصحاب ان شاء الله جلسه بعد. سلامتی بابا نماز زمان صلوات ختم کنید.